منی، عمر منی، جان منی، علی ذکر منی، درد منی، عشق منی، سوره رحمان علی، والی یزدان علی، والی قرآن علی، زلیل برتر اعلا افسر لولا، واحد گویا علی، خضر مقدر، شاه مؤخر، بر همه سرور علی.
خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم و بیشتر خوشحال خواهم شد اگر این جریان دو سویه باشه و ما بتونیم صحبت‌های شما رو هم بشنویم. خواهش ما اینه که مشارکت داشته باشید در این برنامه. امروز من بیشتر راجع به مسابقات جام تختی با شما صحبت خواهم کرد، از مسابقات جام تورلیخانوف در قزاقستان حرف خواهم زد، همینطور مسابقات انتخابی تیم ملی امریکا رو مورد بررسی قرار خواهیم دید و مهمانان عزیزی خواهیم داشت که به موقع با اونا صحبت خواهیم کرد.
فراتر از یک ورزش، آمیخته با عشق، بلند آوازه و تاریخ ساز، عزت آور و غرور آفرین، کشتی ورزش ملی ایران. سه‌شنبه ها با کشتی باشید در جهان ورزش. ویژه ورزش اول ساعت 9 تا 10 صبح به پهنای دل عاشقان کشتی بشنوید.
هیچ زمانی برای کشتی گرفتن دیر نیست.
منتظریم تا از کشتی بگویید. 220-21-387 220-21-388 و پیام بفرستید به کشتی 30306.
برابر من، برابر من، خوشا به حال برادرت، خوشا به حال مادرت، عاشق کشتی گرفتنتم، دوست دارم کشتی گرفتنت رو.
رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
خب ابتدا شروع کنیم از مسابقات شفنگیز تورلیخانوف که با پوشش وسیع تلویزیونی رقابت ها همه مردم شرح مبارزات نمایندگان ایران رو دیدند و حتما بسیار اظهار شعف و شادمانی کردن از این پیروزی ها. هر پیروزی به جای خود شعفنگیز غرور ملی رو احیا میکنه، لبخند رو بر لبها میاره و باید واقعا این پیروزی ها مورد تحسین هم قرار بگیره. اما حقیقت اینه که ما برای هر پیروزی باید یه حد و اندازهی متصور بشیم و اگرچه که ما تیم کشتی آزاد ما، سه تا قهرمان جهان ما رفتن و در این مسابقات با سه مدال طلا برگشتند و یه نماینده جوان ما در یه وزن غیر تخصصی به مدال نقره رسید و نتایج بسیار نتایج درخشانی است، اما واقعا هر چیزی رو باید در حد اندازه خودش ارزیابی کرد، نه بیشتر و نه کمتر. یعنی هم در کشتی فرنگی و در هم در کشتی آزاد تورنمنت ها معمولا به این دلیل برگزار میشن و یا به این دلیل نمایندگانی به این رقابت ها اعزام میشن که کشتیگیران در جریان رقابت ها قرار بگیرن، میزان آمادگیشون سنجیده بشه و بعد بدنشون به بدن حریف های درجه یک بخوره، با فضای رقابت ها بیشتر آشنا بشن بعد از مدت ها دوری و همه این اهداف من فکر میکنم ما بهش رسیدیم. اگرچه که خب خیلی ها نگران شدند از این که مثلا قهرمان سنگین وزن ما چرا باید مقابل کشتیگیری که واقعا جایگاهی هنوز در سطح 6 نفر اول دنیا هم نداره چرا باید 8-0 عقب بیفته یا اینکه مثلا چرا قهرمان المپیک ما در مسابقات کشتی فرنگی باید در یک وزن بالاتر مقابل یه حریفی که جایگاهی واقعا در سطح مدعیان درجه یک نه 67 نه 72 کیلوگرم داره شکست بخوره، یا مثلا چرا کشتیگیر برجسته ما مثلا آقای پشتام چرا باید با اون اختلاف فاحش مقابل حریفش شکست بخوره. این همه سوالاتی که بود که وجود داشت، یا چرا دو نماینده درجه اول سنگین وزن ما در مسابقه‌ای که هیچ کدوم از چهره‌های برجسته سنگین وزن حضور نداشتند نتونستند به مدال طلا برسند. اینا سوالاتیه که فقط میشه با حضور در تورنمنت ها اونا رو توجیه کرد. یعنی اینکه ما در این تورنمنت ها شرکت میکنیم فقط برای ارزیابی، برای اینکه یه مرحله از آمادگی رو پشت سر بذاریم. یعنی اینکه بیش از اندازه به تورنمنت ها اهمیت دادند شاید کمی هم خطرناک باشه. و خطرناکتر اینه که گاهی شنیده میشه که مثلا یه مربی تیم ملی میگه که ما فرایند ما تورنمنت محوره. یعنی چی؟ یعنی ما بر اساس حضور در تورنمنت های بین المللی تیم ملی خودمون رو انتخاب خواهیم کرد. و این معنایی نداره جز این که فاتحه رقابت های انتخابی تیم ملی به هر شکلی که شما فکر بکنید خونده میشه. یعنی یه فرایند مخصوص کشتی آزاده، یه فرایند مخصوص کشتی فرنگیه و هر کسی بر مبنای اعتقادات و باورها و سلایق خودش میاد کار انتخاب رو انجام میده. و بعد همین تورنمنت هایی رو که ما با اهداف مشخصی در اون شرکت میکنیم بنا به گفته خود مربیان میبینیم که میشه محور انتخاب تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی. این بحث و این بخش از موضوع بسیار بسیار نگران کننده است. و بعد همین تورنمنت هایی که ما میگیم که میریم فقط بدنمون بخوره به بدن حریف، بعد از چند ماه دوری کشتیگیرانمون آشنا بشن به فضا، میبینیم یه مربی دیگه تیم ملی میگه خب بعضی از کشتیگیران انتظارات ما رو برآورده نکردن. یعنی اینکه یه هدف دیگه‌ای فراتر از اون چیزی که ما برای تورنمنت ها قائلیم خود برای خودشون قائلن. من به این بخش موضوع ایراد دارم و میگم که نه، ما واقعا اگه تورنمنت رو برگزار میکنیم همه رو باید با یه چشم ببینیم، یعنی نگاه بکنیم. اگه یه نفر باخت، اگر میخوایم تصمیم گیری کنیم اون باخت رو هم لحاظ بکنیم، اگر نه نمیخوایم لحاظ بکنیم همه رو به این دید نگاه بکنیم که چجوری میشه ما بیاییم هم مسابقات انتخابی تیم ملیمون رو برگزار بکنیم و هم بهره لازم رو از حضور در تورنمنت ها ببریم. یه مثال خیلی خیلی ملموس بزنم که الان مثلا در وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی که ما هم قهرمان زیر 23 سال دنیا رو داریم و هم قهرمان بزرگ سالان دنیا رو، و حالا 3-4 نفر کشتیگیر خوب دیگه هم پشت خط تو همین وزن وجود دارن، ما اگر قرار باشه به قول اون مربی تیم ملی تورنمنت محور باشیم، الان دوچار یک دلواپسی بزرگ هستیم تو این وضع. یعنی اینکه الان با علی اکبر یوسفی ما چیکار باید بکنیم؟ کسی که سال 2021 قهرمان دنیا شده و حالا رفته تو این مسابقات تولیخانوف نفر دوم المپیک رو هم 8-0 برده، ولی به قهرمان زیر 23 سال دنیا 2-2 در یک کشتی برابر باخته. حالا همون قهرمان زیر 23 سال دنیا اومده به نفر دوم ترکیه تو مسابقه فینال باخته. الان تکلیف انتخاب چجوریه؟ یعنی وقتی تورنمنت محور میشیم باید بفرستیم یه تورنمنت دیگه و بعد باز دوباره این دوتا رو با هم دیگه رو در رو قرار بدیم، یا نمیدونم رو در روی حریف دیگه قرار بدیم و بعد انتخاب انجام بدیم؟ یا نه، کار عاقلانه اینه که ما توی شرایط مناسب مساعد برابر و عدالت محور رو در روی هم قرار بدیم مدعیان داخلی رو و از بین اونا یک کشتیگیر شاخص و کشتیگیر شایسته انتخاب کنیم. این دیگه قضاوتش برمیگرده به وجدان عمومی و وجدان مربیان و کسانی که باید کار انتخاب احسن و انتخاب شایسته رو انجام بدن. درباره تورنمنت خب باید حتما این گفته میشد، اگرچه که من نمایش شکوهمند حسن یزدانی، نمایش زیبای کامران قاسمپور، شجاعت ذاتی علیرضا نجاتی، نمیدونم گرایی، همه کسایی که توی این تورنمنت حضور داشتن، پویا دادمرز، اینا رو تحسین میکنم و منم لذت بردم از حضورشون در این تورنمنت، ولی برای انتخاب کسانی که قرار پیراهن تیم ملی رو بپوشن و در مسابقات جهانی شرکت بکنن، ما به یه ضوابط روشن‌تر و عدالت محورانه‌تر نیازمندیم. یه چشممون از خوشحالی اشک داشت، یه چشممون از ناراحتی.
نقد و نقب و نقل. تحلیل هفته.
رقابت‌ها کاملا در سیطره ایران، برتری محسوس و مدال‌های زیاد در آزاد و فرنگی، 12 نفر در کشتی فرنگی، 4 طلا، 4 نقره و 2 برنز و 2 کشتیگیر بی‌مدال، 4 نفر در کشتی آزاد، 3 طلا و 1 نقره. از 20 وزن مسابقات آزاد فرنگی فقط 9 وزنون بدون حضور یک ایرانی در یک پای فینال برگزار شد، یعنی بیش از 50% سهم در مسافت‌های نهایی و کسب 7 طلا که تقریبا 40% مدال‌های زرین است که در آلماتی روی سینه‌ها نشست. 19 امتیاز گرفت و 4 امتیاز داد پویا دادمرز تا طلای وزن 55 کیلوگرم فرنگی رو بگیره. پیشرفت مداوم و برتری خوب. در 60 کیلوگرم فینال میان ایرانی ها بود. علیرضا نجاتی هر سه مسابقه رو 9-0 برد. حتی پویا ناصرپور که با 2 برد 10-0 فینال آمده بود هم مقابل نجاتی شکست خورد. در 67 کیلوگرم میثم دلخانی در وزنی بالاتر باخت، اما 3-3 مصدوم شد و کنار رفت. در 72 کیلوگرم محمدرضا گرایی با ضربه فنی پیروز شد. حریف تاجیک مقابلش قرار نگرفت و به میرجان شرمخانبت از قزاقستان 7-3 باخت تا پس از بردی 9-0 و میدان خالی کردن شرمخانبت فرصت جبران 4 شکست متوالی برابر او را از دست بده. محمدرضا مختاری در 77 کیلوگرم سوم شد. در 4 مسابقه 14 امتیاز گرفت ولی 10 امتیاز داد و به فینال هم نرسید. پژمان پشتام هم در 82 کیلوگرم فرصت فرار پیدا نکرد و آکشیل محمودوف قرقیز 9-0 شکستش. نقره با 2 برد 4-2 و 10-0 حاصل کار پژمان. نقره با 2 برد 4-2 و 10-0 حاصل کار پژمان. رامین طاهری با کمترین فاصله برد، 8 امتیاز گرفت و 3 امتیاز داد تا قهرمان بشه. علی شریفی هم با 1 پیروزی و 1 باخت در همین وزن 87 کیلوگرم حذف شد. مهدی فلاح در 97 کیلوگرم حتی رستم آساکولوف و ازبک رو برد ولی به متان باشار ترکیه باخت تا با 8 امتیاز گرفته و 4 امتیاز داده نایب قهرمان بشه. علی اکبری بیستفی و امین میرزازاده هر کدوم بعد از یه پیروزی در نیمه نهایی 130 کیلوگرم مقابل همدیگه مبارزه کردن که میرزازاده با یک هول دیرتر 2-2 برنده شد و فینال رو به عثمان ایلدیریم ترکیه باخت. علی اکبر هم برنزی شد. در کشتی آزاد اوضاع برای تیم 4 نفری ایران خیلی عجیبه. حسن یزدانی در 86 کیلوگرم پس از 8 ماه به سادگی با فقط یک امتیاز دست رفته و با کمتر از 18 دقیقه مبارزه قانونی در 3 پیکار طلایی شد. کامران قاسم‌پور در 92 کیلوگرم آماده بود و همون یک امتیاز رو هم نداد. 2 پیکار رو 10-0 برد، 2 مبارزه هم 11-0 تا با قاطعیت قهرمان بشه. در 97 کیلوگرم امیر حسین فیروزپور که مرتب یک وزن بالاتر آورده میشه در فینال مقابل شاکولوف استواک بازنده محض و همون وضوح شکست دادن دو رقیب قبلی که 23 امتیاز گرفت و 7 امتیاز داد. امیر حسین زاره در سنگی وزن آماده نبود اما تحت هر شرایطی طلایی شد، حتی وقتی در میان حیرت همه 9 امتیاز از مضایف قزاق در فینال عقب افتاد اما اونقدر حمله کرد که 21-10 شکستش داد و قهرمان شد. زاره برای طلا 33 امتیاز گرفت، تقریبا نصف اون یعنی 17 امتیاز رو داد. جولانگاه تولی خانوف محل تردد همه قدرت های کشتی نبود و رقبای اصلی و پرمدعا نیومدن. این مدال ها بیروزی هایی که وجد آورنده است، اما اگه سر راحت به بالی میگذاریم اشتباه بزرگی کردیم.
خب برگردیم به سال 1973، جایی که یه تیم از ایران رفته بود مسابقات جام دانکلوف، مسابقاتی که حسین نقیب‌زاده مدال طلا گرفت و خسرو نظافت دوست مدال نقره. جام نیکولا پتروف در بلغارستان ارزشی خیلی خیلی بالا داشت در کشتی فرنگی دنیا، مثلش جام پادوبنی خیلی هم میگفتن در اندازه مسابقات جهانی است. و کشتیگیران ما وقتی برگشتن همه انتظار داشتند که در مسابقات جهانی تهران هم کشتی بگیرن. حسین اضافت دود تو مسابقات با یه نماینده روس کشتی گرفت به نام لئونید تیمبر لن، یا دقیق تر بگم کشتیگیری که قهرمان اروپا شده بود، قهرمان دانشجویان دنیا شده بود، لئونید لیبرمن، یه کشتیگیر درجه یک روسی بود. تو اون مسابقات حسین زفدوس این حریف رو شکست داد، تقریبا همه شاخ در آورده بودن و همه انتظار داشتن حسین زفدوس در مسابقات جهانی تهران هم صاحب موفقیت چشمگیری بشه، اما نظافت دوست به عضویت تیم ملی در نیامد و لیبرمن در مسابقات جهانی تهران 7 دوره کشتی گرفت، همه حریفان رو با اختلاف فاحشی شکست داد و قهرمان دنیا شد. در فاصله کمتر از 3 ماه خسرو نظافت دوست تماشاگر رقابت ها بود و لیبرمن قهرمان دنیا، اگرچه که خسرو نظافت دوست سال بعد قهرمان بازی های آسیایی شد و چهره ماندگاری از خودش بر جا گذاشت، اما او یکی از کسانی بود که واقعا به حقش در کشتی فرنگی ما نرسید. امروز با خسرو نظافت دوست صحبت میکنیم که حالا بیش از این که سابقه ورزشیش، سابقه درخشان ورزشیش مورد توجه قرار گرفته باشه، به دلیل حضور در نقش غلامرضا تختی در فیلم جهان پهلوان شهرت پیدا کرد. امروز در خدمت آقای نظافت دوست از کشتیگیران شاخص کشتی فرنگی ایران هستیم و با ایشون درباره کشتی فرنگی صحبت میکنیم. آقای نظافت دوست سلام، صبح شما بخیر.
آقای کاظم اسلام علیکم، مخلصم قربان، خسته نباشید.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
خواهش میکنم، سلام میدم به شما و تمام در سردانکاران و همکاران عزیزتون که زحمت کشیدین بخره ما رو دعوت کردیم، ما هم بالاخره دعوت شما رو پذیرفتیم و خدمت شما هستم. در
خیلی متشکرم. دوست دارم خودتون اون خاطره پیروزیتون بر لیبرمن روس رو تو مسابقات جام نیکولا پتروف به ما بگید.
بله، والا من تو مسابقه سال 52 بود به شما عرض کنم، وقتی که با این آقای لیبرمن کشتی میگرفتم همه فکر میکردن که ما بریم کشتی رو به این میبازیم، ولی خب الحمدلله به خاص خدا اون موقع دیگه نیروی جوونی و روحیه خوب بالایی که داشتی با این آقای لیبرمن ما کشتی گرفتیم. بعد که دیگه شما تعریف کردیم دیگه که چی شد، ولی خب متاسفانه وقتی که دیگه به تهران اومدم تمرینات سنگین شروع کردم، من از ناحیه مهره گردنم ترک برداشت و حدود 1.5 ماه نزدیک 2 ماه گردنم تو گچ بود و از وقتی که تو گچ بود تمرینات هم نداشتم. بعد به مسابقات تیم ملی هم که انتخاب تیم ملی بود نزدیک بودیم و من دیگه نتونستم خودم رو انتخاب تیم ملی برسونم و متاسفانه اومدم خودم شرکت کردم و به یه حریف دیدینی که من داشتم به نام آقای علی نقیان،
بله
آقای علی نقیان کشتی گرفتم، متاسفانه کشتی رو باختم. بعد این بود که آقای علی نقیان انتخاب شدن برای مسابقات جهانی تهران، ایشون شرکت کردن و بعد ما دیگه به قول شما تماشاگر این مسابقات بودیم.
احساستون چی بود وقتی که لیبرمن قهرمان شد و شما تماشاگر بودید؟
والا من دیگه همه قصه دل ما گرفته بود و زمانی هم که ایشون قهرمان جهان شد ما رفتیم تبریک هم گفتیم و اینا، ایشون منو گرفت باچه هم کرد و فلا اینا، بعد ما هم ایشون رو بوس کردیم بعد تبریک بهشون گفتیم و اینا، ولی خب کلن همه قصه بوسید همه ورداشته بود دیگه.
حالا فکر میکنی حالا بعد از حدود 50 سال که از اون زمان گذشته، نوی انتخاب تیم ملی باید به چه شکل باشه؟ یعنی کشتیگیرا باید واقعا توی شرایط برابر، توی شرایطی که عدالت محورانه باشه با هم روبرو بشند، یا نه نتایجی رو که بعد در طول سال گرفته میشه ملاک قرار بگیرن؟
متاسفانه متوجه نشدم آقای کاظمی.
عرض کردم نحوی انتخاب ملی پوشان کشتی حالا با توجه به اینکه 50 سال از اون روز گذشته چه جوری باید باشه؟ یعنی اینکه حریفان رو در رو باید با هم، حریفان داخلی باید با هم کشتی بگیرند یا نه ملاک همین مسابقات تورنمنت ها باشه یا حضور در مسابقات مختلف باشه؟
نه خب 50-50 البته مسابقات انتخابی تیم ملی خیلی مهمه برای خاطر اینکه خب من زمانی که رسل امور من انتخاب تیم ملی بود و خب من لیبرمن رو برده بودم یا دوم جام نیکولا پتروف شده بودم. وقتی اومدم اینجا انتخاب تیم ملی گرفتم، متاسفانه چون تازه گردنم از گچ باز کرده بودم، گچ شبا کرده بودم، بعد ایشون مثلا کشی رو باختم. ولی خب کلن کمیته فنی اونی که تو انتخابی کشتی به اصطلاح اول شده اون رو گذاشتم. نگاه به ملاکشون این بود که این کشتی انتخابی رو کی برده اون میذاریم، ولی به کشتی قبل نگاه نمی کردن که مثلا آقا ایشون در کشتی مثلا نیکولا پتروف که مثلا 4-5 ماه پیشش بوده ایشون رو برده یا مثلا برامان دوم نیکولا پتروف شده اینو بذاریم. کلن تیم ملی وقتی که شما هر مدالی میگرفتی توی تیم ملی انتخاب میشدی باید همون که انتخاب شده اون میگرفتش. ولی الانم
البته یه خوردم ایراد به چیز بود، یعنی اون موقع شاگردای حشمت کهندل خیلی مورد حمایت کادر فنی قرار نداشتن به نظرم میرسه. یعنی
خب بالاخره بنده خدا خدا رحمت کنه
بله
آقای کهندل بنده خدا خیلی زحمت کشید.
خدا رحمت
کنه، زحمت آقای کهندل واقعا اصلا
بیش از 100 ملی پوش به کشتی ایران داد.
بله ایشون به اصطلاح تازه به اصطلاح مثلا من و بهرام بشراقی و حسین نقزاده که به اصطلاح به ملی بودیم و یه سفر بلغارستان رفتم و حسین نقزاده اول شد من دوم شد، خب تازه آقای کهندل رو یواش یواش به میدون راه میدادم. خب بزرگانی مثل آقای گیوچی، مرحوم گیوچی، مرحوم محمد عرب، مرحوم ملا قاسمی، مرحوم حاج پذیرا، اینا بودن. بالاخره آقای کهندل در مقابل اینا یه مقدار مثلا جدید بود، یعنی زیاد مثلا رو حرف آقای کهندل حساب نگه. وقتی آقای کهندل دیگه قدیمی تر شده یه مقدار سابقه مربیگریش و شاگرد درست کردنش و بلا اینا مثلا بچه ها تمرین داد و بچه ها رو به هر تیم ملی و مثلا دنیا رسون، بعد آقای کهندل از اون موقع مثلا حرفش حرف بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای نظافت دوست. الان چی کار میکنین آقای نظافت دوست؟
من آقای کاظمی از شما یه خواهشی میخواستم بکنم.
جونم آقا،
این کرونا باشگاه ها رو درش رو بست.
بله.
من تو باشگاه دخانیات چون کارمند باشگاه دخانیات بودم.
بله.
و سالیان سال من در باشگاه دخانیات تمرین میدادم، روز 40 سال تو باشگاه دخانیات دارم تمرین میدم. باشگاه دخانیات کرونا به این وقت درش رو بستم، الانم متاسفانه درش بسته است. خوشبختانه کرونا اب به این رفت به صفر رسید، هنوز در باشگاه دخانیات رو باز نکردم. من خواستم از شما خواهش کنم به وسیله رادیو، تلویزیون، مطبوعات، بالاخره شما در کار این کار هستید، از مدیر عامل دخانیات
اتفاقا دیروز آقای نظافت دوست بله. یه تفاهم‌نامه بین فدراسیون کشتی و دخانیات منعقد شد که بر اساس اون همه سالن‌های دخانیات در اختیار فدراسیون کشتی قرار گرفت تا مربی انتخاب بکنه. یعنی اینکه این با این تفاهم نامه فکر کنم مشکل شما هم برطرف بشه و کشتی دوباره احیا بشه در باشگاه
دخانیات. امید خدا، چون به غیر از کشتی رشته‌های دیگه هم هست. من دلم به حال کشتی فقط نمی‌سوزه، اون بچه‌ها جوانای اون محله اون خطه رو راست بهت بگم یه خطه خرابکاره. مثلا راه میری به همدیگه به شما از کنم سیگار رد و بدل میکنن، موادهای دیگه رد و بدل میکنن. من دلم میسوزه به جوانای اون خطه، خیابونی کبریسازیه، خیابون قزوینه، کمالیه، فلان، این یه محلهایی هست، یه محلهای قدیمه. به شما از کنم جوانای اون محل میان خودشون رو سرگرم میکنن تو ورزش، 2 ساعت خودشون رو با ورزش فرق میدن. این ورزش به اصطلاح باعث میشه که جلوی هرز رفتن این جوانا رو بگیره.
بله
بله، اگه با امید خدا ایشالا باشگاه دو کنید باز شه، از نظر به اصطلاح اخلاقی هم شده خدا پسندانه، از جوانای مردم بالاخره همون دور و بر جمع میشن، تو باشگاه جمع میشن.
خیلی متشکرم آقای نظافت دوست، ممنون از شما، خدا نگهدارت.
کوچیک شما این قربان شما،
خدا حافظ.
خدا حافظ.
چهار داور ایرانی برای قضاوت در مسابقات رده‌های مختلف قهرمانی جهان دعوت شدند. اتحادیه جهانی کشتی اسامی داوران اسوان بین‌المللی را برای قضاوت در مسابقات قهرمانی جهان در رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سال 2022 اعلام کرد. محمد مصلی پور و مهدی بشیرزاده برای قضاوت در مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان در صربستان، سعید عباسی برای قضاوت در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان و نیما صادقی برای قضاوت در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در ایتالیا دعوت شدند. چهارمی مرحله اردو تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در زاهدان با هدایت محسن سوریان پایان پیدا کرد. کشتیگران نوجوان که خودشون برای حضور در رقابت قهرمانی آسیا و جهان آماده می‌کنند، از وجود امید نوروزی دارنده مدال طلای المپیک و جهان و طلای بازی آسیایی و همچنین علی محمدی مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی هم بهره‌مند شدند. رئیس فدراسیون کشتی در سفر خودش به اصفهان با ساکت مدیر عامل باشگاه اصفهان صحبت کرد تا احتمال حضور تیمی از اصفهان در فصل جدید لیگ کشتی کشور زیاد بشه. علیرضا دبیر با توجه به جایگاه باشگاه اصفهان در ورزش کشور از ساکت خواست تا کشتی هم به عنوان ورزش ملی و برتر در زمره رشته‌ای تحت پوشش باشه. اردوی تیم ملی جوانان و بزرگسالان کشتی فرنگی کشورمون در حال برگزاری و نفرات دو تیم تمرینات مشترکی رو انجام میدن که حمید باوفا سرمربی تیم ملی اونو فرصتی بزرگ برای شاگردانش میدونه.
برگزاری تمرینات مشترک چند تا هست داره، یکی این که حالا کشتیگرای جوان میان کنار کشتیگرای بزرگا و مدال‌دار خوبمون رقابت میکنن و یه انگیزه میشه برای جوانا که تنشون به تن قهرمانای بزرگ کشورمون میخوره. های زمانی بود ما داخل تمرینات مشترکمون، حالا سالهای قبل، نه الان، اینقدر مدال داخل اردو نبود. خوشبختانه الان ما تو تمام اوزان تو رده بزرگسالان صاحب مدال هستیم تو دنیا و وقتی جوونا میان تنشون به تن بزرگا میخوره، هم از ابعاد روحی روانی، هم از لحاظ بدنی، هم از لحاظ اینکه به یک کشتیگیر لول 1 دنیا خوردن در داخل کشورمون داخل تمرین خیلی مفیده. از اون بعدم خب کادر تیم ملی بزرگسالان بچهای جوانان کالا در سالهای آینده میتونن به تیم ملی بزرگسالان کمک کنن، زیر نظر دارن، نگاه میکنن و روحی روانی یک نزدیکی خوبی برای سال‌های آینده برای تیم ملی بزرگسالان هم هست که شناخت بیشتری پیدا کنه. و خوشبختانه این تمرینات مشترک به نظر من کار بسیار خوبیه که حالا با هماهنگی تیم ملی بزرگسالان سرمربی محترمش انجام میشه و ما سعی می‌کنیم بهترین برداشت رو برای سربلندی تیم ملی کشتی کشورمون، چه در رده جوانان چه در رده بزرگسالان، بهترین برداشت داشته باشیم.
و اما خبرهای بین‌المللی رو من با رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد امریکا آغاز می‌کنم که روز 3 جون برگزار شد در 5 وزن و امشب و یا فردا صبح 5 وزن دیگه هم تکلیفش روشن میشه و تیم ملی امریکا ترکیبش برای حضور در مسابقات جهانی سال 2022 در بلگراد صربستان مشخص خواهد شد. اما در 5 وزنی که برگزار شد روز 3 جون، توماس گیلمن قهرمان دنیا در 2 مبارزه 12-2 و 14-2 پیروز شد مقابل ویتالی اورجیف، این کشتیگیر روستبار که پدرش هم قهرمان دنیا بود در 48 کیلوگرم اصلا نتونست مقابل توماس گیلمن حرفی برای گفتن داشته باشه. اما حادثه مهم در وزن 61 کیلوگرم اتفاق افتاد، جایی که داتون فیکس نفر دوم دنیا در سال 2021 مقابل ست کراس، کشتیگیر ناشناخته امریکایی، بعد از اینکه دیدار اول رو